میدونید وقتی درباره یه تشخیص پزشکی یا یه پروژه مهندسی حرف میزنیم ناخودآگاه انتظار داریم همه چیز با دقت مطلق تعریف بشه.
دقیقاً، آدم دنبال یه نقطه روشن میگرده.
آره خب، مثلا وقتی استخون پا میشکنه شما عکس رادیولوژی رو میذارید روی میز، یه خط شکستگی سفید و کاملا واضح میبینید و دکتر با اطمینان میگه مشکل دقیقاً اینجاست. ما انسان‌ها واقعاً عاشق این قطعیت هستیم.
درسته. دوست داریم همه چیز قابل دیدن و اندازه‌گیری باشه.
دقیقاً. اما راستش احتمالاً شما هم تو اخبار تکنولوژی این تیترهای پرسر و صدای مربوط به رسیدن پردازنده‌ها به مرز 1 نانومتر رو خوندید. قضیه اینجاست که وقتی تو دنیای نیمه رسانه‌ها به این ابعاد می‌رسیم، انگار اون دستگاه رادیولوژی کلاً از کار می‌افته.
و ما با یه منظره‌ای روبرو میشیم که به شدت تار و مبهمه، مگه نه؟
آره، یه منظره کاملا غیر قابل پیش بینی. و شما دارید به سایبرکست گوش میدید، یه برنامه از مجله سایبر لایف. هدف ما تو این کاوش‌های دقیق اینه که اخبار و مقالات پیچیده دنیای تکنولوژی رو زیر و رو کنیم تا بفهمیم واقعا زیر پوست این صنعت چه خبره.
و منابعی که امروز برای این بررسی عمیق امروزمون روی میز داریم خیلی هیجان انگیزن.
خیلی زیاد. ما گزارش کنفرانس IEDM 2024 اینتل رو داریم، چند تا مقاله کلیدی از مجلات ساینس و نیچر و یه تحقیق بسیار تازه از ACS نانو که تو سال 2025 منتشر شده.
خب پس مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم آیا قانون مور واقعاً مرده؟ و چطور موادی با ضخامت تنها 1 اتم قرار آینده پردازش رو نجات بدن؟
خب، بیایید این موضوع رو بازش کنیم. برای درک این راه حل، اول باید بفهمیم مشکل دقیقاً کجاست. چرا دیگه نمیتونیم سیلیکون رو کوچیک‌تر کنیم؟
ببین، این یه مشکل مهندسی یا کمبود بودجه نیست. این یه سد محکم ترمودینامیکی و فیزیک کوانتومه. ما ده هاست داریم ترانزیستورای سیلیکونی رو کوچیک میکنیم ولی الان دیگه به دیوار خوردیم.
یعنی به خاطر همون فاصله اتم ها که تو منابع بهش اشاره شده بود؟
دقیقاً. فاصله اتم های سیلیکون از همدیگه توی شبکه بلوری چیزی حدود 0.54 نانومتره. وقتی شرکت ها ادعا میکنن دارن روی معماری 1 نانومتری کار میکنن، واقعیت چیز دیگه ایه.
چه واقعیتی؟
واقعیت اینه که ضخامت لایه عایق داخل ترانزیستور که بهش گیت اکساید میگن به چیزی حدود 0.5 نانومتر میرسه.
صبر کن ببینم. یعنی ضخامت این عایق فقط اندازه 2 تا 3 تا لایه اتمه؟
آره. یعنی فقط 1 پیوند SIOSI.
خب مگه هدف همیشه این نبوده که قطعات کوچیک‌تر بشن؟ این الان کجاش مشکله؟ یه زمانی کامپیوترها اندازه یه اتاق بودن، الان تو جیب جا میشن. چرا این دوتا اتم نباید کار کنن؟
راستش چون ترانزیستور تو ساده ترین تعریفش یه کلید قطع و وصل برای جریان برقه. وقتی خاموشه این عایق باید جلوی عبور الکترون‌ها رو بگیره. تو فیزیک کلاسیک شما وقتی یه دیوار جلوی توپ میذارید توپ متوقف میشه.
خب منطقیه.
اما تو ابعاد زیر 2 نانومتر الکترون دیگه مثل یه توپ رفتار نمیکنه، بلکه رفتار موجی از خودش نشون میده. اینجاست که پدیده‌ای به اسم تونل زنی کوانتومی اتفاق میفته.
اوه، همون کابوس فیزیکدان‌ها.
دقیقاً. موج الکترون عملاً از این دیوار 2 اتمی عبور میکنه، انگار که اصلاً دیواری وجود نداره و الکترون‌ها از موانع رد میشن حتی وقتی ترانزیستور خاموشه.
بذار ببینم درست متوجه میشم. تصور کن داری لوله کشی آب انجام میدی، اما لوله ها اونقدر نازک بشن که آب به جای حرکت تو لوله مستقیماً از دیوارهاش تلپورت بشه بیرون.
مثال فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینطوره. وقتی الکترون‌ها تونل میزنن، ترانزیستوری که قرار خاموش باشه همچنان نشتی جریان داره.
و این نشتی یعنی مصرف باتری بیشتر و تولید گرمای وحشتناک، درسته؟
آره، ولی این تازه نصف ماجراست. حتی اگه ترانزیستور رو هم بی نقص بسازیم، یه بحران خیلی بزرگتر داریم. مشکل سیم‌های ارتباطی یا همون اینترکانکتا.
آهان، تو گزارش اینتل به شدت روی این موضوع تاکید شده بود. تا جایی که من میدونم ده هاست که از مس برای ارتباط بین قطعات داخل تراشه استفاده میشه. مس ارزون، رسانهش عالیه. چرا مس تو ابعاد زیر 3 نانومتر انقدر درد سرساز شده؟
مشکل خود مس نیست، مشکل رفتار مس در مجاورت سیلیکونه. اتم‌های مس به شدت تمایل دارن تو شبکه بلوری سیلیکون نفوذ کنن. اگه مس رو بدون پوشش روی سیلیکون بذارید، بعد از یه مدت اتم‌های مس مثل یه سمن تو کل تراشه پخش میشن
و مدار رو اصطلاحاً اتصال کوتاه میکنن.
دقیقاً. به همین دلیل مهندس‌ها همیشه مجبورن سیم‌های مسی رو داخل یه لایه محافظ قرار بدن. یه جور غلاف برای سیم.
خب غلاف بکشن. مشکل کجاست؟ ما که سال‌هاست داریم این کارو می‌کنیم.
وقتی قطر سیم شما 30 نانومتره، یه غلاف 2 نانومتری خیلی فضای اشغال نمی‌کنه. اما وقتی می‌خواید سیم مسی رو به 3 نانومتر کاهش بدید، همون غلاف محافظ تقریباً کل فضای درونی سیم رو پر می‌کنه.
عجب، یعنی شما لوله‌ای می‌سازید که همش دیوار است و اصلاً جایی برای عبور آب یا همون مس باقی نمی‌مونه.
دقیقاً. تو این حالت مقاومت الکتریکی به شکل تصاعدی بالا میره و الکترون‌ها مدام به دیوارها برخورد می‌کنن. این یه سد محکم ترمودینامیکیه که تا سال 2028 یا نهایتاً 30 ما رو کاملا متوقف میکنه.
پس اگه مس اینقدر مشکل داره، اصلا چرا از همون اول نرفتیم سراغ یه ماده دیگه؟ و آیا این تغییرات فقط یه مسکن موقته؟ اینتل تو IEDM 2024 تکنولوژی سابترکتیو روتینیوم رو معرفی کرد، درسته؟
بله، و چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که ما داریم از کوچکسازی ترانزیستور به سمت ارتقای سیستم یا سیستم اسکیلینگ حرکت میکنیم. روتینیوم به عنوان جایگزین مس عالیه، چون به لایه محافظ ضخیم نیازی نداره.
یعنی اتمهاش تو سیلیکون نفوذ نمیکنن؟
نه، نفوذ نمیکنن. پس میتونید از 100% فضای اون کانال 3 نانومتری برای خود فلز رسانا استفاده کنید. این باعث میشه مقاومت الکتریکی به شدت پایین بیاد.
اما چیزی که تو اون گزارش منو بیشتر متعجب کرد، روش عایق بندی بین این سیم‌ها بود. ظاهراً اینتل برای جلوگیری از تداخل تسلیم گرفته از شکاف‌های هوا استفاده کنه.
آره، ایر گپس. این واقعاً شاهکاره.
یعنی عملاً دارن از هیچ چیز به عنوان عایق استفاده میکنن. این چطور ممکنه؟ چیپ زیر فشار خودش خرد نمیشه؟
نه، خرد نمیشه. ببین، هوا پایین‌ترین ثابت دیالکتریک رو داره، یعنی حدود 1.0. هر چقدر این عدد پایین‌تر باشه، ظرفیت خازنی و تداخل بین سیم‌ها کمتر میشه. اونها اول فواصل رو با یه ماده فدا شدنی پر میکنن
و بعد از سوراخ‌های نانومتری اون ماده رو بخار میکنن و خارج میکنن.
دقیقاً. دست آخر هم سوراخ‌ها رو مهر و موم میکنن. این کار باعث کاهش 25% ظرفیت خازنی تو فاصله‌های زیر 25 نانومتر میشه.
چه جالب. و تو همون کنفرانس درباره بسته‌بندی تراشه‌ها هم یه چیزایی گفته بودن. تکنولوژی SLT، درسته؟
آره، تکنولوژی Selective Layer Transfer. این روش سرعت مونتاژ چیپ به چیپ رو با استفاده از لیزر فروسرخ 100 برابر میکنه. اینتل همچنین تکنولوژی EMIBT رو معرفی کرد که از TSV ها استفاده میکنه.
بسیار خوب. پس ما سیم کشی ها رو با روتینیوم و شکاف های هوا درست کردیم. بسته بندی رو هم بهتر کردیم. اما خود ترانزیستور چه میشه؟ همون کلیدی که داره نشتی میده.
اینجاست که علم مواد به کمک ما میاد و کلن سیلیکون رو میذاریم کنار.
اینجا جاییه که واقعا داستان هیجان انگیز میشه. ورود به دنیای مواد دوبعدی، به ویژه دیکالکوژنایت های فلزات واسطه یا همون TMD ها. و ستاره این گروه مولیبدن دیسولفاید یا همون MOS2.
دقیقاً. تفاوت اصلی MOS2 با سیلیکون تو ساختار اتمیشه. ضخامت اتمیش کاملا یک نواخته و از همه مهمتر جرم مؤثر الکترون ها تو این ماده بیشتره.
این جرم مؤثر بیشتر دقیقا چطوری کمک میکنه؟
خب وقتی الکترون جرم مؤثر بیشتری داشته باشه، احتمال اینکه بتونه از دیوار عایق تونل بزنه و رد بشه به شدت پایین میاد. این مانع از اثرات کانال کوتاه میشه.
که یعنی جلوی همون نشتی جریانی که گفتیم رو میگیره.
بله، و به مهندسا اجازه میده بدون ترس از تونل زنی طول کانال رو خیلی کم کنن.
و تو مقاله ساینس 2016 اونها واقعا این رو ثابت کردن. اونا یه ترانزیستور MOSOT ساختن با گیت فیزیکی 1 نانومتر. اما چطوری یه گیت یک نانومتری کشیدن؟
راستش اونا از یه نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان الکترود گیت استفاده کردن. این لوله خودش به طور طبیعی قطرش حدود یک نانومتره.
و نسبت روشن به خاموششون شد 10^6. یعنی 1,000,000 بار بیشتر جریان رو عبور میده وقتی روشنه.
عدد خیره کنندهیه. ولی خب، مقاله نیچر 2022 حتی از این هم فراتر رفت.
آره، اونا ترانزیستورهای عمودی ساختن. طول گیت زیر 1 نانومتر بود. اونا از لبه یه لایه گرافن به عنوان الکترود گیت استفاده کردن.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که گرافن یه صفحه است به ضخامت 1 اتم کربن. وقتی عمودش میکنید، تنها جایی که با سطح MOS تو تماس داره همون ضخامت 1 اتمیه.
مثل اینه که به جای اینکه روی یه کاغذ نقاشی بکشی، از لبه برنده کاغذ به عنوان کلید برق استفاده کنی.
دقیقاً. و دلیل اهمیت این معماری‌های گیت آل اراوند و ترانزیستورهای عمودی همینه. با این لبه تیز تونستن به یه سابترشولد سوینگ بین 65 تا 117 میلی ولت بر دهه برسن.
که به زبون ساده یعنی ترانزیستور با یه تغییر ولتاژ خیلی کوچیک سریع روشن و خاموش میشه.
آره، که برای کاهش مصرف انرژی عالیه.
خب ساخت یه ترانزیستور با نانولوله کربنی یا گرافن تو آزمایشگاه عالیه. اما چطور میخوایم میلیاردها عدد از اینها رو به صورت تجاری بسازیم؟ این کابوس تولید انبوه مگه نه؟
دقیقاً. و مقاله ACS نانو تو سال 2025 دقیقاً دست گذاشته روی همین بحران.
بله، جایی که جادوی شیمی وارد میشه. تو این مقاله درباره رسوب لایه اتمی یا ALD صحبت شده بود.
آره، مشکل اینه که اجرای ALD روی MOS2 یه فاجعه است. میدونی چرا؟
چون MOS2 هیچ پیوند معلقی برای واکنش شیمیایی نداره، کاملا صافه.
درسته، وقتی هیچ پیوند شکسته‌ای نباشه، گازهای شیمیایی یا پیشماده‌ها هیچ دستگیره‌ای برای چسبیدن پیدا نمی‌کنن و لایه عایق پر از سوراخ میشه.
تست مواد مختلف مثل DMAI، TMI و TEA هم ظاهراً جواب نداده بود، تا اینکه رفتن سراغ مهندسی پیشماده و ماده‌ای به اسم TIBA رو امتحان کردن.
بله، TIBA فرق داره. این مولکول لیگاندهای بلندتری داره، یعنی شاخه های مولکولیش بلندترن.
پس در واقع MOS2 مثل یه ماهیتابه تفلون نچسبه که هیچ رنگی روش نمیشینه و ما مجبور شدیم رنگی بسازیم که به جای چسبیدن شیمیایی مثل یه 8 پا با پاهای بلندش روی سطح گیر کنه.
عجب تشبیهی. آره دقیقاً، این 8 پای شیمیایی از طریق نیروی پراکندگی واندروالز خیلی بهتر روی سطح میشینه. همون نیرویی که باعث میشه مارمولک روی شیشه راه بره.
جدی میگی؟ چقدر جالب. و نتیجهش چی بود؟ پوشش 100% و ضخامت 3 نانومتری تنها بعد از 30 چرخه.
تازه اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، ترکیبش با اکسید هافنیوم یه دستگاهی ایجاد کرد که ضخامت معادل اکسیدش یا EOT فقط 0.95 نانومتر بود.
یعنی زیر 1 نانومتر. این برای تولید صنعتی عالیه.
بله، این یعنی رسیدن به یه فرایند صنعتی و سازگار با سیماس که رویای تولید انبوه تراشه‌های زیر 1 نانومتر رو تو دهه 2030 میلادی به واقعیت تبدیل می‌کنه.
همون هدف اینتل برای رسیدن به ولتاژ زیر 300 میلی ولت؟
دقیقاً.
خب حالا که مواد و روش چاپشون رو داریم، شکل نهایی تراشه‌ها چی میشه؟ آیا مثل قبل افقی میمونن؟ شبیه‌سازی‌های آرکایو روی ویفت‌ها یا همون ترانزیستورهای عمودی بحث شده بود.
آره. اگه نمیتونیم رو زمین گسترش پیدا کنیم، باید برج بسازیم. جریان از پایین به بالا حرکت میکنه. تو شبیه‌سازی‌ها کوچیک کردن فاصله کنتاکت‌ها تا 30 نانومتر جواب داده.
و مقاومت همونطور که خوندم بسیار پایین و روی 164 آهم میکرومتر برای کنتاکت‌های آنتی موم باقی مونده.
بله این عالیه.
اما با این سطح از پیچیدگی که حتی نمیتونیم یه سیم مسی ساده بکشیم، یه سوال پیش میاد. طبق مقاله پتنت PC، هزینه های تحقیق و توسعه تو این صنعت از دهه 90 میلادی 10 برابر شده. آیا واقعا قانون مور داره به پایان تلخ خودش میرسه؟
ببین، پیشرفت متوقف نمیشه. ما فقط داریم از کوچکسازی هندسی ساده فاصله میگیریم و به سمت طراحی سیستم و معماری‌های پیچیده میریم.
مثل استفاده از همون نانولوله‌های کربنی یا نانوشیت‌های انباشته شده روی هم؟
دقیقاً، هزینه بالا رفته ولی قانون مور در قالب سیستم‌های جدید و معماری‌های سه‌بعدی به حیاتش ادامه میده.
پس به طور خلاصه، این دیوار یک نانومتری پایان مسیر نیست، بلکه فقط پایان مسیر راحت سیلیکونیه. تکنولوژی همیشه راهی برای فرار از محدودیت‌ها پیدا می‌کنه.
آره، همیشه راهی هست. می‌خوام یه سوال بپرسم که شاید ذهن شنونده‌ها رو حسابی درگیر کنه.
بگو، می‌شنویم.
ما داریم ساختارهایی میسازیم که ضخامتشون فقط یک اتمه و اساس کارشون بر پایه تونل زنی کوانتومی و کنترل نیروهای واندروالز هست. سوال اینجاست، آیا ما هنوز داریم کامپیوتر میسازیم یا در واقع در حال خلق مواد کوانتومی مصنوعی هستیم که از قضا میتونن برامون ریاضی هم حل کنن؟
وای، عجب سوالی. یعنی قطعات کامپیوتری ما دارن تبدیل میشن به مواد کوانتومی؟ واقعا نگاه متفاوتی بود.
بله، مرز بین الکترونیک و فیزیک کوانتوم داره کاملا محو میشه.
فوق‌العاده بود. خب اگر شما هم مثل ما از این کاوش دقیق لذت بردید و میخواید بیشتر درباره این مقالات هیجان انگیز بخونید، حتما به مجله سایبر لایف سر بزنید و مقالات حوزه نیمه رسانه ها رو مطالعه کنید. ما اونجا منابع خیلی بیشتری براتون آماده کردیم.
حتما سر بزنید، مطالب جاذبی اونجا هست.
ممنون که با ما بودید. تا کاوش بعدی در سایبرکست، خدا نگهدار.